مردم بصره یه موقعی آمدن خدمت امام رضا علیه السلام، خدمت وجود نورانی امام علیه السلام، بد یونس ابن عبدالرحمن رو گفتند. یونس جزء مقربین امام رضا علیه السلام و شاگرد بسیار خوبی برای حضرت بود، اما اینا به شدت بدش رو گفتند و به تعبیر امروزی ها زیرابش رو زدند. وقتی رفتند امام دیدن یونس خیلی گریه کرده، پرسیدند چه شده یونس؟ گفت امام دیدید و شنیدید چه گفتند. وجود نورانی امام رضا علیه السلام خطاب به یونس ابن عبدالرحمن یه جمله فرمودند که خوب این جمله رو حفظ کنیم و پیوسته تکرار کنیم. فرمودند یا یونس فما علیک مما یقولون اذا کان امامک انک راضیا. آی یونس، تو را چه شده از آن چه میگویند وقتی امامت از تو راضیه؟ من علی ابن موسی از تو راضیم، بسته دیگه، تو دنیا چی میخوای؟ تو عالم چی میخوای؟ خدایا کمکمون کن، خدایا کمکمون کن، امام عصرمون از ما راضی باشند. خدا کنه تو مجلس امام حسین شرکت میکنیم، ارباب عالم از ما راضی باشند، و خدا کنه رضایتمون رضایت خالق باشه، و خدا کنه این چند شبی که وقت شما بزرگواران رو میگیرم تو مجلس امام حسین زیر پرچم ارباب عالم هستی بتونم بحث مفیدی رو مطرح کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گاهی اشکالی مطرح میشه که زمانی در نقطه اتفاقی افتاده و چرا هر روز یا هر سال یا هر ماه عزاداری و سوگواری میکنید؟ به چه دلیل بر اتفاقی که رخ داده، اونم تازه نه ایران بوده نه منطقه ما بوده، توی منطقه عرب نشینی جریانی رخ داده؟ ما هم از این جریان ناراحتیم، غصه داریم، اما اینقدر سر و صدا کردن به چه دلیله؟ چرا اینقدر سوگواری؟ چرا اینقدر عزاداری؟ چرا اینقدر مجلس گرفتن و مراسم گرفتن؟ خب جوابهای متعددی داده شده و شنیدید، اهل هیئت و جلساتید و میدانید. من امسال میخوام این ده شبه از این منظر وارد موضوع بشم که عزاداری ما بر امام حسین علیه السلام گریه بر گذشته تاریخ نیست فقط. یعنی یه موقعی ما میگیم در گذشته تاریخ، واقعه رو اول تاریخی مطرح میکنیم، بعدم زمانش رو ماضی مطرح میکنیم، میگیم گذشته تاریخی هم بوده تمام شده. اما وقتی بخوایم به دقت نگاه کنیم میبینیم عاشورا جریانی است و بسترسازی است بر آینده تاریخ. یعنی سوگواری ما، عزاداری ما فقط برای اتفاقی که در گذشته تاریخ رخ داده نیست. عزاداری و سوگواری و مراسم ما برنامه ریزی بر آینده روشن تاریخه. گرچه اگه ما تمام عمر زجه بزنیم، تمام عمر سوگواری کنیم، تمام عمر بگریم و هر کاری که میتونیم انجام بدیم بر جزئی از عاشورا، بر یه جزئی از مصائب عاشورا، باز کاری نکردیم، هیچ کار نکردیم. اگر یک کسی تمام مالشو بده، تمام هستی و زندگیشو بده برای یه جزئی از عاشورا، اصلا بگیم 70 نفر شهید نشدن، بگیم یکی از اصحاب این اتفاق براش افتاد، باز کاری نکردیم. اما از این منظر فقط نگاه نکنیم. ما میایم عزاداری میکنیم، مراسم میگیریم، سوگواری میکنیم تا به تعبیری بر آینده تاریخ برنامه ریزی کنیم. واضح‌تر بخوام بگم، علمی رو عده‌ای بالا بردند در بین امامان ما، فقط بر یک امام چند یار فراهم شد، اونم بر امام حسین علیه السلام بود. امامان ما همه خانه نشین بودند، فقط مولا الموحدین چند سالی حکومت کردند و امام حسین هم گامی برداشتن. به تعبیری فقط و فقط در 250 سال تاریخ امامت، از سال 10 هجری تا سال 260 هجری، فقط بر امام حسین چند یار فراهم شد. جالب این چنیار هنوز بر امام عصر هم فراهم نشده، یعنی نزدیک 1200 سال امام عصر غایبن، در پس پرده غیبتن، هنوز همین تعداد برای یوسف زهرا فراهم نشده. علمی رو بالا بردند، علمی رو امثال زهیر و حبیب بالا بردند، این علم بالا برده شده به هر زحمتی که بوده، با هر اتفاقی که رخ داده، این علم باید بالا نگه داشته شود. این مهمه که چی بشه؟ این علم دیگه نباید بیاد پایین، این علم باید بالا بمانه. یک کسی زحمت میکشه، بنایی رو میسازه، یک گامی رو بر میداره، یه حرکتی رو انجام میده، میگه من گام اولش رو برداشتم، مهمش انجام دادم، تو چیکار کن؟ تو اینو نگه دار، به بقیه برسان. ما آمدیم این علم رو نگه داریم تا تقدیم یوسف زهرا کنیم. و پس چرا آقا نمیان؟ پس چرا حضرت مهدی تشریف نمیارن؟ مگه کم عزاداری داریم؟ مگه کم سوگواری داریم؟ مگه کم جلسه داریم؟ میگن هنوز که هنوزه کربلا فهمیده نشده. میگن دلیلی که امام عصر تا الان نیامده ان، غیبت طولانی شده، نزدیک به 1200 سال میگذره و هنوز حضرت بر نگشتن، به تعبیری یک دلیل داره، یک وجه داره. آی ما به همدیگه میرسیم، آقا چرا نمی آید؟ یک جمعه دیگر هم گذشت و نیامدی، شاید این جمعه بیاید، شاید. دم از امام زمان میزنیم، ندبه میخوانیم، زجه میزنیم، عهد میخوانیم، ابن الحسن میگیم، جمکران میریم. میگن اگر کربلا فهمیده شود ظهور رخ میده. پس ما عاشورایی شدیم، ما کربلایی شدیم، ما هر شب و هر روز تو جلسات امام حسین می آییم تا کربلا رو بفهمیم، تا این علم را نگه داریم، بتونیم برای ظهور یه قدمی برداریم. این خیلی مهمه. ظهور امام عصر متوقف بر عاشوراست. شما نگاه کنید، شما در دعای ندبه حدود 30 فضیلت از امیرالمؤمنین رو بیان میکنید. در دعای ندبه فضائل مولا الموحدین مطرح میشه، خیلی جامع و زیبا. بعد فضائل که یکی یکی مطرح شد، جریان مقابله دشمن مطرح میشه. یه سوال همیشه مطرحه، امیرالمؤمنین با این همه فضائل 23 سال نبی خاتم فضائل مولا رو بیان کردن، تو قدیر و جمعیت بود و فضائل علی ابن ابی طالب مطرح شد. اما خیلی جالبه، بعد از بیان فضائل تا این سوال مطرح میشه، پس چرا امیرالمومنین خانه نشین شد؟ آقا چرا با این همه عزاداری پس چرا مهدی فاطمه نمی آید؟ همین سوال همون موقع مطرح شد. علی برای چی 25 سال خانه نشین شد؟ دعای ندبه پاسخش رو میده، میگه فعذبت علی عداوته، اکبت علی منابزته، لم یمتثل امر رسول الله. بعد میگه والامته مصرتون علی مقته، مجتمعتون علی قطیت رحمه. بخوام تو یک واژه خلاصه کنم، میگه جریان طاغوت آمدن، یه دل شدن، یه رنگ شدن، یه جهت شدن، اصرار ورزیدن، کینه ورزیدن، مقابله کردن که جامعه با علی پیوند برقرار نکنه، که جامعه علوی نشه. در دعای ندبه زیبا به همه ما اشاره میکنه والامتو، امت آمدن، اصرار ورزیدن بر کینه علی ابن ابی طالب. نه فقط اصرار کردن، همه با هم دور هم جمع شدن، مجتمعتون علی قطیت رحمه. خب حالا این همه فضائل، از اون طرف هم دشمن اومده کار میکنه، دشمن الان هم داره کار میکنه، مگه کم کار میکنه؟ شما جمع بزنید عزاداران رو ببینید چقدر میشن، جریان طاغوت هم ببینید چجوری داره کار میکنه. اونا دارن کار میکنن، ما هم برنامه داریم. بعدش خیلی جالبه، بعد در دعای ندبه امام صادق میگن، میگن وقتی دشمن داره کار میکنه شما بیایید چی کار کنید؟ شما بیایید زجه بزنید، اشک بریزید، ندبه کنید. فعل الاتائب من اهل بیت محمد، این عین روایت متن حدیث تو قالب دعا دارم بیان میکنم. تو دعا به ما یاد دادن، میگه فعل الاتائب من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما فلیبکل باکون. خیلی جالبه. و ایاهم فلیندو به نادبون. میگه آی مردم باید چیکار کنید در دوره غیبت که این اتفاق تمام بشود، این خانه نشینی از بین بره. یه راه کار مطرح شده، هر جا از خود ما سوال میکنن چی کار کنیم ظهور رخ بده، میگم امام صادق برای هممون بیان کردن، گفتن و ایاهم فلیندو به نادبون ولمثلهم فلتزرف دمو ولیسرخ زارخون سارخون و یزد جزادجون. زجه بزنید، اشک بریزید، نطبه کنید و به تعبیری سوز و گداز داشته باشید. با چه محوریتی؟ آقا دوره هم بشینیم آی محرم عزاداری کنیم، به چه مضمونی، با چه عبارتی، با چه دیالوگی بشینیم روزه کیو بخوانیم، بشینیم چی بگیم، به تعبیری چی کارو کنیم. این کارهایی که داریم میکنیم همش اهل بیت بر ما گفتن، گفتن بشینید بگید عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. بشینید بگید عینت طالب و بدم المقتول و کربلا. خیلی مهمه. امام صادق میگن تو دوره غیبت اگه میخواید جبران بشه عاشورای حسینی، باید دائما دوره هم بشینید یه واژه رو آی تکرار کنید. امام حسن کجاست؟ امام حسین کجاست؟ چه بر سر حسن آمد، چه بر سر حسین آمد، چه بر سر عینه ابناء الحسین، چه بر سر امام صادق و امام باقر آمد. اینا که معلوم بود آدم های خوبی هن. خیلی مهمه. اینا که معلوم بود صالحون بعد صالح، صادقون بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل، عین الخیره بعد الخیره، عین الشموس و طاله. امام صادق میگن خورشید بودن ما اهل بیت که معلوم بود. برید بشینید فکر کنید چه شد، من جعفر ابن محمد خانه نشین شدم. برید بشینید فکر کنید چه شد، موسی ابن جعفر زندانی شد. برید بررسی کنید چه شد، علی ابن موسی علیه السلام مجبور به هجرت به ایران شد. بذارید دو سه تا مثال تاریخیشو بزنم که یه مقداری بیایم سراغ خودمون، بشینیم رصد کنیم واقعا چی شده. اینا عاشق نداشتند؟ اینا محب نداشتند؟ اینا دوستدار نداشتند؟ یکی از امامان ما امام صادق علیه السلام، سلام الله علیه. در مورد امام صادق ما داریم، امام صادق 4000 شاگرد داشتند، یا 4000 نفر از امام صادق نقل حدیث کردند. خب 4000 شما شنیدیم. سدیر سیروفی شاگرد امام بوده، یه موقع آمد پیش امام صادق گفت والله ما وسع کل قعود. آقا امام صادق قسم به خدا برای شما نشستن شایسته نیست، شما فرزند امام حسینید، شما فرزند عاشورایید، جدتون امام حسین تو کربلا چیکار کرد، شما دارید چیکار میکنید. امام صادق فرمودن یار ندارم. سدیر گفت یار ندارید، شما 100,000 آدم دارید، 200,000 طرفدار دارید، نصف دنیا دوستدار شما. تا این جمله رو گفت امام صادق بهش گفتن لوکان علی بعدد هذه الجدا ما وسعن القعود، به تعداد این بزغاله ها یار ندارم. اومد بزغاله ها رو شمرد، دید چند تا؟ 17 تا. گاهی آدم میگه آقا 10,000 نفر تو عزای حسینی شرکت کردن، الحمدلله رب العالمین. ما تو این دهه محرمی آمدیم یه جمله بگیم، بگیم یبن رسول الله سدیرم به امام صادق گفتا نصف دنیا طرفدار شما. امام صادق گفتن من 17 تا یار ندارم.
من تو این همه شاگرد که میان دستم رو میبوسن، دست به عبا میکشن، دورم میچرخند، 17 تاشون یار من بودن، دربار منصور دوانیقی رو به هم میریختم. بیام سراغ امام رضا. همه شما خراسانی دو عاشق علی ابن موسی. حاکم مدینه نامه نوشت، نه اینجوری بگم، مأمون، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش رو زیاد کنه، حاکم مدینه نامه نوشت به مأمون، گفت مأمون این علی ابن موسی 4 روز دیگه مدینه بمانه دربارت متزلزله. مردم پروانوار دور این آقا میچرخن، دوستش دارن، عاشقشن. هیچ کس به اندازه علی ابن موسی تو مدینه عاشق نداره. علی ابن موسی سلام الله علیه ما، حضرت عمرشون 55 سال بوده، سال 148 به دنیا آمدن، 203 شهید شدن. امام رضا 52 سال تو مدینه بودن، آقا فقط 3 سال ایران اومدن، یعنی تو مدینه به دنیا اومدن، تو مدینه بزرگ شدن، مردم مدینه 52 سال این آقا رو دیدن، بچه ها از بچگی عاشق این آقا شدن. از این مدت امامت حضرت هم 20 سال بود، 17 سال از امامتشون هم مدینه بودن. بگذریم. مأمون به حاکم مدینه گفت خب زود این آقا رو بفرست ایران دیگه، این آقا دیگه مدینه نمانه. نوشتن وقتی علی ابن موسی رو میخواستن از مدینه ببرن، مدینه گریست عزیزان، مدینه گریست. امام رضا به مردم مدینه گفتن، اینو پیوسته شنیدید تو جلسات، گفتن برم بر نمیگردم. آی مردم مدینه، ولایت اهلی در کار نیستا، مأمون میخواد منو به قتل برساند، گریه کنید هرچی دلتون میخواد، اما من میخوام یه سوال مطرح کنم. مردمی که به عشق شما آقا رو از مدینه بیرون راندن، 10 نفرتون بلند میشدید، 20 نفرتون بلند میشدید، میگفتید امام رضا رو کجا دارید میبرید، ما دوستش داریم، فقط نمیگیم دوستش داریم. مردم مدینه به هم میرسیدن، میگفتن حالا اگر حمایت کنیم ما، دربار دستگیرمون میکنه، زندانمون میکنن، دنیامون به هم میریزه، ما دوستش داریم، فداش بشیم، عاشقشیم، خدا حفظش کنه، میریم کنار قبر جدش رسول خدا دعاش میکنیم. همین کارم میکردن تا دلتون بخواد، اومدن کنار قبر رسول خدا، یا رسول الله پسرتو به غربت بردن، پسرتو غریب کردن، برگرده. اما ما میگیم آی مردم مدینه، 100 نفرتون، 200 نفرتون، 50 نفرتون پا میشدید، میگفتید ما اجازه نمیدیم اماممونو ببرید. این عشق کجا بود؟ این عشق فقط این بود یا علی ابن موسی دوست داریم؟ یه امام دیگه رو مثال بزنم، سلام و درود خدا بر امام هادی علیه السلام، سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه. امام جماعت مسجد النبی باز نامه نوشت بر متوکل لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، بر متوکل این خبیث، متوکل علی ابن محمد که امام هادی میشن تو مدینه طرفدار داره، این علی ابن محمد و مردم دوستش دارن، همون اتفاقی که برای امام رضا افتاد، دیگه تکرار نکنم. متوکل افرادی رو فرستاد، دستور داد علی ابن محمد رو بکشونید سامرا. سامرا اسم اصلیش سر من رعا، یه شهری بوده، عبادتگاه مسیحیا بوده، این شهر رو از مسیحیا خریده بودن، پایگاه اسلامی نداشته، اسلام توش جایگاهی نداشته، تو عباسیا اختلافی رخ داد، اینجا رو یه منطقه نظامی کردن، به تعبیری امام رو کجا میکشونن؟ سامرا. نوشتن برای رفتن امام هادی به سامرا مدینه گریه‌ای کرد که به خود ندیده بود. برای چی؟ گریه میکنه، اشک میریزه، زجه میزنه، اماممو نبرید. امام حسن عسکری سلام الله علیه اون موقع آقازاده 1-2 ساله بودن، امام هادی با امام حسن عسکری با یه بچه یکی دو ساله و خانواده روانه میشن. این اتفاقات داره رخ میده، مسلمونا دارن میبینن، نه یهودیا نه مسیحیا، مسلمونا دارن میبینن، دوستدارا دارن میبینن، عاشقا دارن میبینن، جریان میکنن، اشکم میریزن، اما امامشون داره میره. خب یه کاری بکنید برای امامتون. چی کار کنیم؟ ما اگه یه داد زدیم، اگه 100 تامون دور هم جمع شدیم، دستگیرمون میکنن، نه انتقاد بهمون میکنن، نه میگن به شما ربطی نداره، ما فقط دوستشون داریم. برای چی دوستشون دارید؟ میخوایم شب اول قبر به دادمون برسند. اگر انسان پیوندش با امام حسین این شد که من دوستتون دارم، میگن برای چی امام رو دوست داری؟ میگه من امام رو دوست دارم که شب اول قبر به دادم برسن. من امام رو عاشقشم تا این اتفاق بیفته. هر جا بین امام حسین و دنیا تعارض پیش اومد، به سمت دنیا پیش میره، که مصادیقش شبای آینده عرض میکنم خدمتتون، که اصلا ما اگر آمدیم بر آینده تاریخ بستر سازی کنیم، آمدیم عاشورایی بشیم، اولش باید عاشورایی بشیم، کربلایی بشیم، کربلا رو بفهمیم، عاشورا رو بفهمیم، این عین الحسن و عین الحسین رو بفهمیم. تو دعای ندبه اول میگه بگو عین ابناء الحسین، بعد میگه بگو عین بقیت الله. اول نمیگه برو دنبال امام زمان بگرد. آدمایی که از اول میرن دنبال امام زمان اشتباه میرن. بدون فهم عاشورا نمیشه به امام زمان رسید، بدون فهم کربلا نمیشه به حضرت مهدی رسید. بعضیا فقط دم از امام زمان میزنن، یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، آقا بیا، امام زمان بیا، دوست داریم. اول باید بیای زیر خیمه امام حسین، کربلا رو بفهمی، عاشورا رو بفهمی، تو عاشورا چه گذشت رو متوجه بشیم. دلیل دشمنی عدم معرفت بود، دلیل دشمنی نشناختن امام حسین بود، دلیل دشمنی ندانستن جایگاه امام بود، یا چیزای دیگه بود. اخ اون موقع آدم از عاشورا الگو میگیره، برنامه میگیره، بعد میگه هر روز اگه روزه امام حسین بخوانم کم خواندم. بعد اون موقع میگه اگه سال 12 ماه خانه رو مشکی پوش کنم کاری نکردم. بعد اون موقع میگه من چون امام زمانیم میخوام یاری امام عصر رو بکنم، باید با عاشورا پیوند برقرار کنم، بچه هامو کربلایی تربیت کنم. بعد اون موقع نمیگه یه روزی اتفاقی افتاد چرا اینقدر گریه کنیم، میگه اصلا این گریه منو میبره جلو. این عزاداری ما بازگشت به عقب نیست، عزاداری ما حرکت به سمت جلوی تاریخی و نه تاریخی، جلوی اثرگذاره در عالم هستیه. اینو حواسمون باشه، فقط نگیم میریم هیئت و برمیگردیم یه سینه‌ای میزنیم و یه اشکی میریزیم تمام میشه. نه، این اشک ما جریان سازه و انشاءالله خدا توفیقم بده یه مقداری مفصل این چند شبه با هم گفتگو کنیم و یه مقداری هم تأکید بود که یه سری مباحث خانواده مطرح بشه. منم خانواده رو معتقدم خانواده ایست که عاشورایی باشه. اصلا تربیت حسینی یا اصلا تربیت یعنی کربلایی شدن؟ اصلا ما تربیت مدل دیگه ای نداریم. اصلا انسان میخواد فرزندش رو رشد بده؟ نه، خودش میخواد پرورش پیدا کنه، باید با عاشورا پیوند برقرار کنه. همه چی عالم تو یا حسین خلاصه شده و تو عالم هستی هر که به هر جا رسید و پیشرفت کرد و جایگاهی پیدا کرد، همش به خاطر شناخت و معرفت عاشورای حسینی و کربلای ارباب عالم بوده. و خدا توفیقمون بده جدی بگیریم، جدی بگیریم، جدی بگیریم.